بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف السفراء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على خاتم أنبيائك ورسلك، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الصديقة فاطمة الزهراء صلواتك عليها، وصل على السقطين الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الصالح المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك. مجدداً خودم و همه برادران و خواهران و عزیزانی که صدای بنده به اونها میرسد رو متواضعانه سفارش میکنم، توصیه میکنم حدود الهی رو بشناسیم و عمل کنیم. قرآن بهترین راه رو و بهترین سفارش ها رو به تقوای الهی نموده است، از جمله در آیه 83 سوره قصص فرمود تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. دار آخرت یعنی بهشت با تمام مزایایی که دارد، که مهمتر از نعمتهای بهشتی همراهی با معصومین علیه السلام فتخلی فی عبادیست و رضایت الهی که در آیه 72 توبه فرمود و رضوان من الله اکبر. وقتی پروردگار از یک کسی خوشنود باشه، اون خوشنودی بزرگتر از همه نعمت هاست. فرمود این عاقبت نیک مال انسان های متقی است، ول عاقبتو للمتقین. در این خطبه هم چند نکته رو اشاره بکنم. اولا از صدا و سیمای هم مرکز اصفهان و هم صدا و سیمای مرکز تشکر دارم که هفته ای رو اختصاص دادن به استان اصفهان و کمبودها، نواقص در مقابل توانمندی هایی که در این استان وجود دارد رو ذکر کردن. با حضور مسئولین مختلف فرصتی بود که مطالب گفته شود، گرچه برای ما همه استانها یکسانند، همه هموطن ما هستند و هیچ مایل نیستیم حق کسی از استان دیگری حتی به استان ما بیاید یا بالعکس. باید رعایت عدالت در همه چیز انجام بگیره، از جمله مدیریت ملی نه استانی نسبت به تخصیص آب که متاسفانه در سالهای گذشته درست انجام نگرفته، اینها انجام بگیره با تمام کمبود آبی که هست، بالاخره مدیریت بشه، آبهای اضافی به خلیج فارس و دریای عمان نریزه، بعد بخوان از اونجا آب شور رو تصفیه کنن با هزینه‌های خیلی گزاف دو مرتبه برگردونن به مرکز ایران. حالا اون کار خوبه، اما اولا این بود که آب موجود رو که در مرکز ایران وجود داره، شیرین هم هست، اشراف هم داره به زمین‌های پایین و نیاز به پمپاژ دیگه ندارد، از همین آب‌های موجود استفاده می‌شد و در نهایت هم لازم این کار انجام بگیره. در هر صورت تشکر می‌کنم، این فرصت مناسبی بود، در این یک هفته آشنا شدن بسیاری از مسئولین، انشالله که عمل هم بکنن به وظائفشون و نگرانی‌های مختلفی که تو این زمینه وجود داره رو تا اندازه‌ای بتونن برطرف بکنن. هفته دفاع مقدس آغازش هفته آینده آغاز میشه. سردار محترم فرماندهی سپاه صاحب الزمان سردار فدا فرمایشاتی رو داشتن، بسیار خوب بیان کردن، نسبت به جنگ 12 روزه هم اشاراتی داشتن، دیگه من اونها رو بیان نمی کنم، اشاره به یک مطلبی دیگری بکنم که هیچگاه اسلام اجازه حمله به هیچ ملت و کشوری نداده. ما در بعد از پیروزی انقلاب هم هیچگاه حمله نداشتیم. اون چه که هست دفاعه، اون حمله مال کسانیست که دلیل ندارن، میخوان با زور عقاید خودشونو تحمیل به کشورهای دیگه بکنن. منطق ما لا اکراه فی الدینه، چون دنبالش میفرمان قد تبین الرشد من الغی، استدلال میکنیم، استدلال عقلایی که دین ما مجموعه او عقلایی است و دنیا مسخر علم و استدلاله. وقتی استدلال میکنیم نمیتونن جواب بدن، بزرگان ما رو ترور میکنن، توهین میکنن، حمله میکنن، گاهی تهمت میزنن، این کار دشمنانه. اما در منطق اسلام به هیچ وجه اینها نیست و لذا ما به همه هموطنان خودمون حتی غیر مسلمان ها احترام کامل میگذاریم، اونا هم هموطن ما هستن، احترام گذاشته میشه به اونها، حقوقشون رعایت میشه و بهترین زندگی رو در زیر لوای پرچم جمهوری اسلامی ایران اینجا دارن. گاهی به خود بنده مراجعه میکنن، میگن ما مسلمان نیستیم اما فلان کار رو داریم، میگن اشکالی نداره، شما هموطن ما هستید. این دستور امیرالمومنین علیه السلامه که به مالک اشتر فرمودن یا مردم اخون لک فی الدین او نظیر لک فی الخلق، اگه متدینن برادرتو محسوب میشن، اگه دین ندارن بالاخره شبیه جسمانی هستن با شما، یک انسانه، حقشو باید حفظ بکنی و ادا بکنی و زنده بکنی. ما آغازگر جنگ نبودیم، تو همین جنگ 12 روزه هم ملاحظه کردید دشمن جنگ رو بر ما تحمیل کرد و ما فقط دفاع کردیم. البته تو دفاع محکم برخورد کردیم. آینده هم دشمن بداند اگر بخواد مجدداً حمله ای بکند، ما با همون حفظ اتحادی که داشتیم مجدداً ضربه محکمتری رو به دشمن خواهیم زد. نکته دیگر این است که یکی از برکات جنگ 12 روزه انسجام و اتحادی بود که بین مردم به وجود آمد. قبلش هم اتحاد بود، اما این اتحاد قوی‌تر شد. کسانی که چندان دفاع از نظام و انقلاب نمی کردند ولی فقیه رو جایگاهش رو درست نمیشناختن، تو این جنگ 12 روزه متوجه شدن که برکت حضور ولی فقیه چیه و همه کنار هم در میدان و خیابان حضور پیدا کردند و دشمن رو مأیوس کردند. چون دشمن فکر میکرد با جنگ میتواند اغتشاشی رو در سطح کشور ایجاد بکنه و نظام رو به چالش بکشه که اینطور نشد. این انسجام و حضور مردم نتیجه مقابله با دشمن بود. مردم به هیچ وجه از هر دین و آیینی باشه نمیخوان دشمن حضور در کشورشون پیدا کنه یا یک وجب از خاک کشورشون به دست بیگانه بیفته. لکن بعضی مصادره به مطلوب میکنن و میگن این انسجام نتیجه عمل نکردن به قانون بود و توجیه هم میکنن، میگن ما چون عمل به قانون نکردیم و بعضی فساد رو در سطح جامعه رسماً ترویج کردن، گناه کردن، ما کارشون نداشتیم، این باعث شد که در جنگ اینها بیان دفاع بکنن. متاسفانه این اشتباه تو ذهن بعضی هم رفته. بنده نگرانی اساسیش از چیز دیگری است و اون مظلومیت فرمایش رهبر معظم است که تأکید میکنم رو حفظ اتحاد. انسجام رو میگن باید حفظ بکنید. حالا یه دیگه میگن حفظ اتحاد به اهمال گذاری قانون است نه اعمال قانون. بنده سوال میکنم اگر دولت بخواد فراریان مالیاتی رو که دارن از قانون فرار میکنن اینها رو باشون برخورد نکنه، بگه یه زمانی یه وقت جنگی شد میخوایم اینا هم بیان دفاع بکنن، آیا این باعث انسجامه یا این دفاع از یک عده قلیل قانون شکنه؟ این دفاع از مردم نیست، دفاع از اتحاد که نیست، دفاع از یه عده کمه. رضایت مندی انسان فاسدی است که میخواد قانون رو دور بزنه، نه رضایت مندی عموم مردم. بانک مرکزی اگه بخواد در مسائل اقتصادی قانون اهمال بکنه، رها بکنه و بگه میخوایم کسانی که باعث تورم میشوند رو یه زمانی اینا رو داشته باشیم، اگه جنگی شد اینا بیان زیر پرچم جمهوری اسلامی رو دفاع بکنن. آیا اینه؟ منظور رهبر معظم این بود؟ این چنین ما باید معنا بکنیم کلام رهبری انقلاب رو؟ یا اینکه دقیقاً به عکس، اگه بخواد بانک مرکزی به وظیفه خودش عمل نکنه این باعث انشقاق جامعه میشه، باعث رضایتی یک انسان فاسد میشه نه رضایت عموم مردم. الان عفو معیاری توسط قوه قضاییه گذاشته شد که ما هم تشکر میکنیم از ریاست محترم قوه، از پیشنهادشون و هم از رهبر معظم که موافقت فرمودن. عفو معیاری یعنی یه معیارهایی رو بیان کردن بدون اینکه مصداقی رو ذکر بکنن و گفتن اگر اجازه بدید ما با این معیارها بررسی کنیم و زندانیانی که تحت این معیارها هستن با اجازه شما اینا آزاد شدند. اما خب تو همین عفو معیاری یه عده‌ای هستن که مشکل خاصی دارن، قاتله، این که عفو معیاری به اون نمیخوره، قطعا اینا جز عفو معیاری نیستن. یا کسانی که شاکی خصوصی دارن و باید شاکی خصوصی راضی بکنه، اینه که نمیشه آزادش بکنن بگن کاری با شاکی نداشته باش، به خصوص اونجایی که شاکی های متعدد گاهی صدها نفر شاکی هستن. اعمال قانون باعث رضایتمندی عموم مردم میشه نه اهمال قانون. فمال ها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، چه شده است؟ جالبه که وقتی که سخن از اهمال قانون میشه بلافاصله فرداش میبینیم در سطح شهر فساد بیشتر شد. آیا این انسجام رو زیادتر میکنه؟ آیا مردم متدین عزیزان حاضر در نماز جمعه ها رو راضی میکنه؟ آیا راضیه به اینه؟ وقتی که متدینی نتوانن از مواهب عمومی، از پارک ها، مراکز تفریحی نتونن استفاده بکنن، این انسجام عمومیه؟ وقتی فاسد بفهمه که قانون در مورد او اعمال نمیشه به راحتی سرشو بالا میگیره، تازه میگه من مجری قانون صدا میزنم بیاد آمر به معروف رو دستگیر بکنه. چند بار اتفاق افتاده، کسانی که تذکری دادن مورد اهانت قرار گرفتن، مورد زد قرار گرفتن، که الان بعضی عزیزانی که سابقه در نظام انقلاب دارن اینها مورد اهانت قرار گرفتن. آیا این انسجامه؟ فمال ها اولای القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، از نهج البلاغه میخواد بخونید؟ نامه 53 امیر المومنین علیه السلام به مالک اشتر میفرمان مواظب باش مالک اشتر، محسن و مسیع نزد تو یکسان نباشن، باید با مسیع برخورد کنی، آدم بدکار رو سر جاش بنشونی، تو محسن او باید حمایت تو رو داشته باشه، جامعه آرامش او به اینه، اتحاد جامعه اتحاد رو کار ثوابه نه رو کار خلاف. منتها باز ببینیم صحبتهایی میشه، البته معلومه کسانی هم از خارج میان دفاع از اونها میکنن. ما تا میان صحبت بکنیم، معلومه تو فضای مجازی کسانی که حالا یا بیواسطه ارتباط با خارجن یا با واسطه یا خودشم حتی نمیدانم، اما سخنانی میگن که بالاخره دشمن رو شاد میکنه. فکر میکنن با اینها ما وظیفه دیگری داریم. امام جمعه وظیفه داره بالاخره خطر جامعه رو تذکر بده. مردم هم به هیچ وجه از مواضع حقوق الهی، حدود شرعی، خط قرمزهای حرام یا واجب کوتاهی نخواهند آمد. نکته دیگری که باید از الطاف الهی بدانیم، الطاف خفیه. حمله ای بود که رژیم صهیونیستی به جلسه ای که در قطر بود و برای میز مذاکره، برای اینکه صلح و آشتی رو بیان بکنن، شرایطش رو ذکر بکنن، رئیس جمهور آمریکا هم دعوت کرده بود، اما از اون طرف مخفیانه به رژیم قاصر و جنایتکار دستور حمله میده یا اجازه حمله میده. گرچه موفق نشدن، به مقصد خودشون نرسیدن، اما کشورهای عربی و اسلامی که اون اتحاد کافی رو دولت‌هاشون البته تا حالا نداشتن، احساس خطر کردن. کشور قطر که تو جنگ 12 روزه اول به ایران اعتراض کرد که چرا پایگاه العدید رو شما زدید، اینجا متوجه شد که ایران خوب کاری کرد، چون همون پایگاه داخل کشور او داره تجاوز به کشورش رو برنامه ریزی میکنه. یکی از فواید بود که قطر این رو متوجه شد و رئیس محترم جمهوری اسلامی هم در اجلاس سرانی که اونجا داشتن حضور پیدا کردن، مواضع ایران رو خوب بیان کردن. و از این جهت ما نگاه میکنیم رئیس جمهور آمریکا حقیقتا حماقت داره. اگر درایت داشت باید اجازه نمیداد این کار انجام بشه، چون با اجازه ای که داد نهایتش اگه موفق میشدن ترور فیزیکی چند نفر بود، اما آیا مقاومت جمع میشد؟ این همه کشورهای عربی که زحمت کشتن سالها بخوان اینها رو روابطشون رو با رژیم قاصر عادی بکنن، با یه دستوری که میده و اجازه‌ای که میده روابط به هم میخوره. مواضع کشورهای عربی تو محکوم کردن رژیم قاصر متحد شد، همه محکوم کردن، از دولت فلسطین حمایت کردن. گرچه بیانیه‌ای که در نهایت دادن یه دو تا نقطه ضعفی هم داشت. اولا دفاع کرده بودند از برگزاری دو دولت در قدس، شرقی و غربی، و یکی هم تشکر از آمریکا کرده بودند که به عنوان میانجیگری ایجاد صلح کرده بود، در حالی که پشت پرده اصلا او باعث اختلاف است و فقط حمایت از یک طرف رو میکنه. دیگه از فواید این حمله رژیم صهیونیستی در قطر خیانت آمریکا بود که برملا شد و فهمیدن که اینها به اسم اگر دعوت به میز مذاکره میکنن اما پشت صحنه خنجر رو فرو میکنن و اجازه حمله میدن. این نظر سران دولت ها که تقریبا اتحاد فی الجمله‌ای به وجود آمد برکت خیلی خوبی بود. ملت ها هماهنگ بودن اما دولت ها تا این اندازه ما ندیده بودیم و این رو دولت آمریکا پیش بینی نمیتونه بکنه. آنها نگاهشون به چشمشون هست که فقط ببینن سه نفر رو ترور بکنن اما متوجه بازتاب این کارهاشون نیستن. اما یک نکته اساسی که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که رژیم صهیونیستی یه حمله به ایران کرد، یه حمله هم به قطر. تو حمله به ایران بدون اینکه ایران بخواد استمداد از کشوری بکنه، استقلال کشور ما اینجا خودشون نشون میده، مستقلن سیلی محکمی رو به رژیم صهیونیستی زد. وقتی هم که آمریکا اومد در نهایت دفاع بکنه دو روز آخر، به پایگاه او هم موشک زدیم و پایگاه او را هم مورد خسارت واقع شد. اما دولت قطر ببینید، اینا چون وابسته هستن، در کشور خودش پایگاه آمریکا حضور داره، نمیتونن درست برخورد بکنن. بیانیه هم که میدن بیانیه اینطوری، تو عمل هم معلوم نیست اقدام عملی بکنن، جبران بکنن، مگر استمداد از ایران بگیرن که اون رو هم بعید میدونن. علی‌ای حال اینا نکته های اساسی خیلی مهمی است که در مقایسه بین این دو تا تجاوز میفهمیم. و اون چه که همه دیگه فهمیدن تله میز مذاکره هست. کشورهای عربی تا حالا فکر میکردن با وجود پایگاه آمریکا در اونجا در امنیت به سر میبرن، اما حالا فهمیدن حتی میز مذاکره هم تله ایست برای مرگ. دیگه هیچ اعتماد و اطمینانی به آمریکا نیست. این چیزی که بارها نظام اسلامی ایران تو مواضع خودش رو بیان کرده بود و باز هم بیان میکند. پروردگارا ظهور ولی عصر علیه السلام رو و اون حکومت موعود رو به زودی برای ما برسان. ما را از یاران، از مقربین و از انصار اون حضرت در زمان ظهور قرار بده. رهبر بزرگوار نظام اسلامی همه مسلمان ها در پناهش حفظ در ما. اتحاد و یگانگی ما رو خدایا تقویت فرما. ما را از صالحین و مصلحین قرار بده، از عاملین به وظائف من قرار بده. و بدگارا این مرد و زنی که حضور پیدا میکنن، بعضی رو هم میبینیم با کسالتی که دارن با زحمت خودشون رو به نماز جمعه میرسانن، موفق به نمازهای مکرر در پشت سر امام زمان علیه السلام بگردن، در صراط مستقیم پای همه رو ثابت قدم بدار. اموات و شهدامون، امام و امت، همه گذشتگانمون رو رحمت فرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمه الله.
أشهد أن علي